یه صلوات بفرستی دوستان. اللهم صل على محمد. یکی از بحثایی که خیلی مهمه، دوستان بهش خیلی نیاز دارن هم الان و در طول زندگی، بحث آشنایی با روش نامه‌نگاریه. خب یکی از روش‌های ارتباط یا ابزارهای ارتباطی در حقیقت نامه‌نگاری هست. ما مجبوریم در کارهای روزمره خودمون، حالا با افراد خصوصی و شخصی، دوستان خودمون و چه با خانواده و چه در محیط کار، نیاز به نامه‌نگاری داریم. این نامه‌نگاری اولا اقسامی داره و ثانیاً دارای قواعدی هستش، یعنی اینطور نیست که هر کسی هر جوری که دلش بخواد روی کاغذ مطلبی رو بیاره و به اون مخاطب خودش عرضه بکنه و اون مخاطب هم کاملا متوجه منظور این شخص بشه. قطعا اگر ما بخوایم تفهیم و تفاهم بین خودمون برقرار باشه، باید اون روش های صحیح رو یاد بگیریم. خواهش میکنم خوب حواستون جمع باشه. خب گاهی وقتا دوستان طلبه مراجعه میکنن به حالا مرکز مدیریت یا بخش های اداری و درخواست نامه میکنن یا خودشون نامه میخوان بنویسن. واقعا چون شیوهاشو بلد نیستن، گاهی وقتا هم خیلی عصبانی میشن. یعنی روش های مثلا نامه های اداری رو نمیدونن که به چه شکله، خیلی عصبانی میشن. مثلا فرض بگید ما نامه‌ای که میخوایم بنویسیم در اتوماسیون، بعد اولا در قالب اتوماسیون باشه، نامه مکتوب مثلا عرضه نمیشه. مثلا شما اینجا یه نامه میخواد از مرکز مدیریت بگیرید، باید از مدرسه یه نامه بزنن به اونجا. بعد گاهی دوستان میان تو مرکز مدیریت و متوقع هستن که آقا این نامه رو دستی به ما بدید. خب به اینا اعلام میشه که این اتوماسیونی هست، اصلا دستی جابجا نمیشه. یا مثلا میگن که همین دیروز یه نفر یه نامه آورده بود، من معاون پژوهش هستم، به صورت معاون آموزش نیستم. یه نامه‌ای که باید به امضای معاون آموزش باشه، این آورده بود و اصرار میکرد که شما اینو امضا کن. گفتم آقا اون کسی که نامه رو صادر میکنه، اون پایین که نوشته مثلا معاون آموزش، همون شخص هم باید امضا بکنه که امضای کسی دیگر اصلا اعتباری نداره. لذا اینا مسائلی است که در حوزه نامه‌نگاری انسان باید کاملا بهش اشراف داشته باشه که توی تعاملاتتون چه توی درون حوزه چه بیرون حوزه کاملا به این مسائل توجه داشته باشید. حتی مثلا در ادارات دقت کنید، حالا اینم یه تجربه، شما یه نامه‌ای رو مثلا فرض کنید که میگن آقا یه نامه شخص، مثلا شما می‌نویسید به مدیر عامل یا رئیس اون شرکت یا رئیس اون اداره، بعد اون رئیس اداره پاراف میکنه، به اصطلاح پاراف میکنه. یعنی چی؟ یعنی که در واقع پایین نامه یه دستوری میده. خب اون دستور رو حالا بین خود، مثلا گاهی اینجوری هست، بین خود این مدیر عامل و اون نیرویی که بعد کار شما رو راه بندازه یه تفاهمی وجود داره. دقیق بفرمایید. مثلا تفاهم اینه که اگر من این رو با خودکار قرمز نوشتم، یعنی شما اقدام نکن. گرچه من ممکنه رو دروسی گیر کنم بگم آقا اقدام شود. خب فشار از جای مختلف به من میاد که اینو بنویسم. اگه من با مثلا خودکار آبی دستورش دادم، شما نگاه کن ببین وضعیتمون چجوریه، اگه امکان داره انجامش بده، اگه امکان نداره یه جوری دست به سرش کن. اگه با خودکار سبز مثلا نوشتم، بدون این حتما باید انجام بشه. اینا چیزاییست که بین خود اون شرکت‌ها یا ادارات توافق و تفاهم میشه. دقت فرمودید؟ باید به این مسائل توجه کرد. ممکن هم اصلا نباشه. نمیگم که حالا حتما هر نامه‌ای که شما دیدید بهش شک بکنید. نه اینجوری نیست. ولی ممکنه بعضی جاها هم اینجوری باشه. لذا بعضی وقتا میگن که شاه میبخشه، شیخ علی شاه نمیبخشه. یعنی میبینی که میره اونجا میگه آقا مدیر خودش دستور داده. برای خود من یعنی چون اتفاق افتاده چند بار. مدیر دستور داده آقا فلان طرح رو حتما اجرا کنیم. بعد میام مثلا مالی که باید با من قرارداد ببنده یا اون قسمتی که باید قرارداد ببنده زیر بار نمیره، امروز فردا میکنه. بعد چند وقت که منو سر میدونه میگه که آقا بودجه نداریم. خیلی راحت. این نشون میده که خود همون مدیر کلم که دستور داده بوده در واقع دستورش مشروط بوده. لذا در نامه‌نگاری باید رعایت مسائلی بشه، قواعدی وجود داره که باید اونا رعایت بشه. مثلا بنده به عنوان شخصی که ارباب رجوع هستم همیشه از موضع پایین باید بنویسم به موضع بالا، اون مسئولی که اونجا مسئولیت داره، مدیر هست یا هر چه هست، باید به اصطلاح از دانی به عالی نوشته بشه. نمیتونم بنویسم که من به شما دستور میدهم که به نیروهای خودتون دستور بدید این کار انجام بدن. نه، ما به عنوان ارباب رجوع در واقع درخواست کننده همیشه در مرتبه دانی قرار داره. اونی که درخواست رو عمل میکنه، اجرا میکنه، اون در مرتبه عالی قرار داره. لذا باید توی نوشتن رعایت اون نکته رو کرد. حالا من عرض میکنم خدمتون. اولا در نامه نگاری ما چند تا نکته رو به صورت کلی حالا میخوادم یادداشت بفرمایید. اینا رو حتما باید رعایت بکنید. یک، استفاده از در نامه نگاری اینو چیز کنید، نکات ضروری گوش کنی، نکات ضروری در نگارش نامه. یک، استفاده از زبان نوشتار. نمیتونیم به صورت گفتاری بنویسیم، باید نوشتاری باشه. دو، رعایت قواعد درست نویسی. در واقع هم قواعد فارسی رو ما باید در نامه نگاری هم رعایت کنیم. یه نکته که اینجا حالا نیاوردم اینو میگم به شما حتما بنویسید. سوم، رعایت یا به این شکل بنویسید پرهیز از غلط نویسی واژه های غلط، پرهیز از نوشتن واژه های غلط. حتما دقت کنید اون کلمه‌ای که می‌نویسید، مخصوصا در نامه‌نگاری دوستان توجه داشته باشید. گاهی وقتا به اصطلاح شخصیت شما، علم شما و خواسته شما در یک نامه اگر همراه با غلط املایی باشه همش زیر سوال میره. واقعا اینجوری ها، یعنی به نامه نگاه میکنم میگه فلان یه نامه بلد نیست بنویسه، نگاه کن کلمه رو چجوری نوشته. بعد حالا این آقا اومده مثلا از من میخواد که فلان کار براش انجام بدم. بابا برو تو اول درست نویسی رو یاد بگیر. معلوم نیست این حاج آقا رفته کجا درس خونده، معلوم تو حوزه اصلا به اینا چی یاد میدن. یه نامه بلد نیست بنویسه و غلط املایی داره. اینا چیزاییست که به گوش ما رسیده. چهارم، توجه به هدف نامه نگاری. توجه به هدف نامه نگاری. شما گاهی هدفتون اطلاع رسانیه. مثلا یه مطلبی رو جایی دیدید یه موضوعی رو باش مواجه شدید، میخواید نامه بنویسید به اطلاع اون مسئول برسونید، یا یه همچین اتفاقی یا یه همچین موضوعی مطرحه، این هدفتون فقط چیه؟ اطلاع رسانیه. یا گاهی ممکنه که درخواست داشته باشید، که نوعاً نامه ها به صورت درخواسته، آقا درخواست مثلا خروج از کشور، یا اینکه نه نامه رو جوری می‌نویسید که فرد اون مخاطب شما تشویق بشه یه کاری رو انجام بده. مثلا فرض بگیرید که می‌خواد یه انجمنی تأسیس کنید، می‌خواد یه مرکز خیریه تأسیس کنید، می‌خواید به شهردار مثلا تهران نامه بزنید که اونا تشویق بشن بیان یه کمکی به این خیریه، یا مثلا مجوز این ساختمون رو بدن به این شکل. خب یا گاهی اوقات هم هست نه، شما نامه نگاری میکنید با دوست خودتون هست، میخواید این رابطتون قطع نشه، مرتب به هم نامه میدید که ارتباط با هم داشته باشید. نکته پنجم، رعایت صداقت و درستی در اطلاعات ارسالی. رعایت صداقت و درستی. دوستان یه نکته ای رو عرض بکنم که خیلی خیلی گوش کنید، به قول آقای قرائتی زیادی گوش بدید. این صحبت که میخوام بکنم هم جنبه منفی داره، همیشه برداشت منفی کرد، همیشه برداشت مثبت کرد. منتها چون شما طلبه هستید توی جامعه وارد میشید، این حواستون باشه هیچ وقت تا اونجا که امکان داره چیزی رو برای کسی مکتوب نکنید. یعنی چیزی که می نویسید برای دیگری این یک سند حساب میشه، یعنی هر نامه ای یک سند حساب میشه. اگر شما یه نامه ای نوشتید مثلا به فلان وزارتخونه و فلان مطلبی رو گفتید، ضامن اون نامه هستید. اون مرکز یا اون مؤسسه یا اون اداره میتونه بر اساس نامه شما چکار کنه؟ اقداماتی بر علیه شما انجام بده، بر ضد شما انجام بده. دقت فرمودید؟ بنابراین خیلی مراقب باشید که به جای اولا نامه ندید، یا نامه ای رو بی جهت امضا نکنید. اگر چیزی رو امضا کردید در واقع میشه اون سند و مدرک بر ضد شما، چون شما اونجا امضا کردید. حالا اگر قراره ما نامه ای بنویسیم و قراره پای اون امضا کنیم، مراقب باشید اطلاعاتی که در اون نامه می نویسید حتما صحیح باشه، درست باشه. اگر خدایی نکرده، دقت کنین، آقا حواستون باشه، خدایی نکرده مطلبی که در اون نامه نوشید و امضا کردید کذب باشه، یا نه از روی بی اطلاعی باشه، یا به شخصی اعتماد کردید گفته او رو نوشتید، یا اینکه به هر حال فراموش کردید یا خوب نشنیده بودید اون مطلب رو، بعد اون نامه رو نوشتید و پاش هم امضا کردید، این یک سند بر ضد شما محسوب میشه. بنابراین خیلی مراقبت کنید. اگر نامه غلط املایی داشته باشه باز بر ضد شما حساب میشه، اگر مطلب ناحقی باشه باز به همین شکل. بنابراین در نامه نگاری های اداری بسیار بسیار باید دوستان دقت بکنن. رعایت صداقت و درستی در اطلاعات. استفاده ششم، استفاده از لحن ملایم مؤدبانه و متواضعانه و در ادامش و پرهیز از لحن آمرانه. من دستور میدهم که شما چنین کاری انجام بدید، شما به عنوان مثلا رئیس جمهور باید چنین کنین، باید چنان کنین، نه، کاملا متواضعانه و پرهیز از لحن آمرانه. نکته هفتم، بله،
بالا
خب اونم میگم خدمتتون، اونم توضیح میدم براتون. استفاده، دقت کنید، نکته هفتم، استفاده از ابزارهای تشویقی مناسب. مثلا در نامتون دعا هم همراهش باشه، خداوند جزای خیرتان دهد. مثلا استفاده از ابزارهای تشویقی مناسب، یا استدلال منطقی، نه همون، استفاده از ابزارهای تشویقی مناسب یا استدلال منطقی، یه دلیل منطقی برای خواسته خودتون طرح بکنید. و راه‌های عاطفی، در ادامه همونه، استفاده از راه‌های عاطفی، مثلا برای کمک به مستمندان، برای خدمت به مردم فلان منطقه، اینجوری از راه‌های عاطفی، از جمله‌های عاطفی استفاده کنید. و نکته هشتم، در نامه‌های دوستانه، حتما از الفاظ دوستانه و عاطفی برای تداوم و استمرار ارتباط استفاده کنید. اگر میخواید با دوستتون دائما مرتبط باشید و دوباره ایشون نامه‌های شما رو جواب بده، حتما چیکار کنید؟ از الفاظ دوستانه و توی نامه‌نگاری جای گله‌مندی و جای خدا نکرده حرفای ناشایست نیست. خلاصه کلام اینه که دوستان دقت کنید، شاید لازم باشه گاهی برای یک نامه انسان یک روز وقت بگذاره. نوشتن یک نامه چند خطی یک روز وقت بگذاره، یعنی اطلاعات بگیره، مطالعه بکنه حلوش اون قضیه، قبلا توافق و هماهنگی ایجاد بکنه تا بتونه اون نامه رو بنویسه. مثلا شما اصلا اطلاع ندارید که این بانک وام میده یا نه، فوری درخواست وام بنویسید بدید، درخواست وام بنویسید بدید رئیس. بعد رئیس میگه این چیه آقا؟ میگه درخواست وام نوشتم. اون آقا میگه خب ما اصلا وام نمیدیم که. پس قبلا باید هماهنگی بکنی. آیا اصلا شما حساب اونجا باز کردی؟ آیا با حسابتون کار کردی؟ آیا کسی شما قراره کسی شما رو معرفی بکنه اونجا؟ اینا خب پیگیریایی که قبلش باید انجام بدید. بعد نامه درخواست وام می‌نویسید. دقت فرمودید؟ تو هر زمینه‌ای به همین شکل باید یه هماهنگی‌های حتما قبلا انجام بدید. خب اما نامه‌های اداری چند تا ویژگی داره. اینا رو من میگم یادداشت کنید. بعد انشالله توی جزئیاتش هم با شما صحبت میکنم. خب ویژگی‌های نامه‌های اداری اینجوریه. دقت کنید. یک، به کارگیری واژگان عادی. ببخشید من چای می‌خورم تا شما. به کارگیری واژگان عادی و متداول و جمله‌های کوتاه، واژگان عادی و متداول و جمله‌های کوتاه کامل، ساده و رسا. دقیق بنویسید. جمله‌های کوتاه، کامل، ساده و رسا باشه. یعنی از کلمات قلمبه سلمبه استفاده نکنید. بگید حالا ما می‌خوایم یه جوری خودنمایی کنیم، می‌خوایم یه جوری مثلا اون طرف گیج بشه اصلا نفهمه که ما چی نوشتیم دستورشو بده. نه. باید اون کسی که نامه شما رو میخونه خوب بفهمه. اگر نفهمه اتفاقا چیه؟ نامه رو میذاره کنار. دو، پرهیز از آرایه‌های ادبی. پرهیز از آرایه‌های ادبی. واژگان عامیانه. نه، ادامه هم. پرهیز از آرایه‌های ادبی و همینطور واژگان عامیانه. کوچه بازاری مثلا بنویسیم. واژگان عامیانه مبتذل و شکسته. کلمات رو شکسته بنویسیم. مثل چی؟ خونه ما، مثلا خونه ما اینجوری شده، مثلا فرض بگیر. خب به جای خانه بنویسیم خونه، مثلا لانه بنویسیم لونه مثلا. آره، پس ما همونطوری که نباید نامه رو ادبی بنویسیم، همینطور نباید عامیانه یا خدا نکره مبتذل یا مثلا شکسته بنویسیم. سه، اجتناب از، دقت کنید، این در الفاظ بود. دو، سوم، اجتناب از تملق. پرخاش، اجتناب از تملق، پرخاش، ناسزا، تهمت، تهمت و تهدید. نامه نباید درش تهدید باشه، نباید تهمتی رو به کسی بزنیم، به هر شخصی میخواد باشه، چه بیرون چه درون اون اداره، چه بیرون اصلا فرق نمیکنه. و نکته چهارم، رعایت اصل، رعایت اصل چی؟ پاراگراف نویسی. رعایت اصل پاراگراف نویسی و علائم ویرایشی که نقطه، ویرگول، اینا کجا باید قرار بگیره؟ اینا حتما در نامنگاری باید رعایت بشه. بنابراین نامنگاری در واقع اداری خودش یک حرفه است. حالا من یه توضیحی رو اینجا میخونم برای شما. این توضیح رو دوستان بعضی از نکاتش رو یادداشت کنید. دقت کنید. خوب دقت کنید. من فقط میخونم این رو، شما گوش کنید. بعضی نکاتش هم خواستید یادداشت کنید، یادداشت کنید. در نامه‌های فارسی چینش مطالب از سمت راست است. یعنی از سمت راست صفحه شروع میکنیم. سر نامه در سمت راست و امضا باید در سمت چپ باشه. آفرین. تاریخ و شماره نامه نیز در سمت چپ قرار میگیره. در مکاتبات شخصی نیازی به ذکر نشانی در متن نامه نیست، ولی نامه‌های اداری در برگاه رسمی نشاندار نوشته میشوند که هر سازمانی برای خودش یک آرمی داره دیگه، مطابق اون آرم که نشانی اداره در پایین صفحه ذکر شده است. نوع قلم نامنگاری نشان دهنده، دقت کنید، نوع قلم، حتی نوع قلم نامنگاری نشان دهنده میزان احترام شما به دریافت کننده نامه است. نامه های اداری هرگز با مداد نوشته نمی شود. استفاده از خودنویس، روان نویس یا خودکار مطلوب تر است. در مکاتباتی که چندان رسمی نیستن می توان از خودکار استفاده کرد. بعضی از نامه ها تا سالها نگهداری می شوند. دقت کنید، تا سالها نگهداری میشوند. بنابراین لازم است نگارنده نامه را به گونه ای سامان بخشد که شخصیتی ارجمند از خود بر جای گذارد. نگارنده در پایان نامه و هنگام امضای آن نباید برای خود عنوان خاصی، مثلا شما مسئولیتی ندارید، به عنوان یک ارباب وجود نامه نوشتید، خب نباید زیرش بنویسید حجت الاسلام فلانی، یعنی خودتون رو نباید بگید حجت الاسلام حضرت آیت الله عظمای فلان، نه، یا دکتر فلانی نباید بنویسید. دقت میکنید؟ حالا اون ورش هم میگیم نباید بنویسید الاحقر، نمیدونم حقیر، العبد فلان. آره اینم هست. یا مثلا آقا بفهم بله، اون بالا عنوان چیز، حالا بعدا میگیم خدمتون، اون بالا عنوان سازمانی اون شخص نوشته میشه. گاهی مثلا اول می‌نویسن معاونت آموزش فلان آقای فلان، گاهی وقتا نه، تو حوزه مرسوم اول اسم فلان می‌نویسن حجت الاسلام و المسلمین آقای فلانی، بعد مدیر مثلا محترم حوزه علمیه فلان، خب اینجوری می‌نویسن. ولی تو سازمان‌ها معمولاً یا اسم رو نمی‌نویسن یا اول عنوان می‌نویسن بعداً زیرش اسم رو می‌نویسن. خب مثلا همینطور از نوشتن کلماتی نظیر الاحقر کمترین، ارادتمند شما، چاکر شما، اینا رو نباید بنویسید. خب حالا نامه‌های اداری با غیر اداری، آقا حواستون هست؟ نامه‌های اداری و غیر اداری تفاوت‌هایی با هم داره که حالا من میگم. مثلا نامه‌های اداری حتما باید شماره بخوره، یعنی تو سیستمشون یا تو دفترشون اونجا شماره بشه که اگر بایگانی شماره نشه این نامه اصلا اعتباری نداره. حتما باید تاریخ داشته باشه، نامه بدون تاریخ اعتباری نداره. حتما باید عنوان واحد گیرنده یا عنوان واحد فرستنده مشخص باشه. مثلا فرض کنید که در نامه‌های نظامی، دقت کنید، در نامه‌های نظامی معمولا می‌نویسن به از، یعنی بالا به فلان، مثلا فرمانده پادگان آموزشی فلان جا، زیرش می‌نویسن از ناحیه بسیج مثلا فلان جا. دقت کردید؟ اما در نام سازمان‌های غیر نظامی اینجوری نیست. اون فقط پایین شخص که اسم خودش رو می‌نویسه و امضا می‌کنه در حقیقت داره خودش رو معرفی می‌کنه. خب عنوان اون واحد فرستنده باید مشخص باشه، موضوع نامه حتما باید معلوم باشه. چیزی که می‌نویسید شما مثلا گاهی وقتا کلی می‌نویسن موضوع درخواست. خب درخواست چی؟ نه، باید درخواست مثلا خروج از کشور، این عنوان توی چیز باید حتما بیاد. نام و عنوان امضا کننده نامه حتما، همونجوری که توضیح دادم، نامه باید به وسیله شخصی که صلاحیت داره امضا بشه. حالا یا اجازه داره مثلا از طرف فلان شخص امضا میکنه یا خود اون شخص امضا میکنه، اینجوریه. بعد نامه ها هم باید ببینید امضاهایی که توی ادارات میشه باید قبلا تعریف شده باشه، یعنی نامه میره توسط مثلا مدیر کل چی یا هر کسی دیگه تایید میشه، بعد میگن آقای مثلا فلانی میتونه این نامه ها رو با این امضا چیکار کنه؟ امضا کنه. دقیقا مثل بانک، نامه شما، امضای شما ثبت میشه در بانک و مثلا اگر چکی رو امضا میکنه میفرستید، اون شخص در واقع اون کسی که اونجا داره کار میکنه، کارمند بانک، اون چک رو با امضای شما مطابقت میده. اگر اون برگی چک شما رو به امضای خودتون پیدا کردید، به امضای خودتونه، این رو تایید میکنه و پولش رو پرداخت میکنه، اگر نه نه. بنابراین اون کسی که امضا میکنه باید قبلا امضاش تعریف شده باشه و مجوز گرفته باشه که بگن آقا فلانی فلان مسئولیت داره، امضاش هم اینجوریه. یعنی مثلا اگه رفتید در یک اداره یک مسئولیتی گرفتید، یه بخشی مثلا مسئولیتی گرفتید حتی تو همین خود حوزه، اینطور نیست که همینجوری یه نامه بنویسید برای یک کسی رو امضا کنید برید بره بالا، نه اینجوری نیست، باید حتما امضای شما قبلا تعریف شده باشه. خب پس سه تا نکته دیگر رو من خیلی سریع عرض بکنم. آجا تا کی ما وقت داریم؟ تا خب یه روب دیگه انشالله چیز میکنیم. یعنی شما به اندازه من که وقت نذاشتید، من یک ساعت و روب تقریبا یک ساعت و نیم قبل را افتادم اومدم اینجا، الانم تا برم خونه یک ساعت و نیم میشه دیگه اگه دو ساعت نشه، خدا کنه به نماز برسم. بنابراین من بیشتر از شما وقت میذارم برای این کلاس. دقت بفرمایید. پس نامه ای که شما مینویسید باید عنوان گیرنده نامه داشته باشه به اون شخصی که در واقع مورد خطاب شما هست. عنوان فرستنده باید داشته باشه و همینطور موضوع. اینا چیزایی است که حتما در نامه ضروریه به اضافه اون امضا و شماره و اونا که عرض کرد. خب حالا نامه‌ای که ما می‌خوایم بنویسیم در حقیقت یک سری سلسله مراتب داره. این سلسله مراتب رو هم یادداشت کنید. الف، سلسله مراتب اداری. سلسله مراتب اداری. الف، مقام مافوق و ارشد. مقام مافوق و ارشد. ما می‌خوایم به کسی نامه بنویسیم که او مافوق ماست. به مقام همردیف، مثلا من معاونتم، میخوام به یک معاونت دیگری نامه بنویسم، باز بیانش فرق میکنه. جیم، مقام مادون و زیر دست، من مثلا مدیر هستم، میخوام به یکی از معاونتهای خودم نامه بنویسم. خب حالا همونطوری که عرض کردم در همه نامه نگاری ها، چه ما برای موافق بنویسیم نامه رو، گوش کنید، و چه برای همردیف و چه برای مادون، باید رعایت ادب رو حتما بکنیم. خب حالا اگر ما بخوایم مثلا برای موافق نامه بنویسیم، باید از این کلمات استفاده کنیم و با این کلمات شروع کنیم. مثلا خاطر عالی مستحضر است، خاطر عالی مستحضر است، اینها رو بنویسید، لازم میشه. وقتی میخواییم به موافق نامه بنویسیم از این جور عبارت ها استفاده کنیم. خاطر عالی مستحضر است که، یا به استحضار میرساند که، آره، یا متمنیست یا مستدعیست. از اینجور کلمات باید برای موافق خودتون استفاده بکنید. اون موقعی که همردیفه، برای همردیف از این جمله استفاده کنید. به اطلاع میرساند، اشعار می‌دارد، یا اشعار نوشته میشه، اشعار می‌دارد، یا همان گونه که اطلاع دارید، به اطلاع می‌رساند، اشعار می‌دارد، یا همان گونه که اطلاع دارید. اگر مقام مادون باشه، اون از این جور استفاده به کار استفاده میشه. لازم است یادآوری نماید که لازم است یادآوری نماید که یا محتاج تذکر است که باز اگر شما یه درخواستی دارید، موضوع شما درخواسته، خب اول میگید به استهزار میرساند که این جانب فلان فلان فلان، خب نیازمنده مثلا 5,000,000 تومان وام قرض الحسنه هستم. خب بعد ادامهش اینجوری باید بنویسید: مستدعی است یا استدعا دارد یا تقاضامندم که با این وام چیه موافقت فرمایید، یا تقاضا دارم دستور فرمایید که مثلا این وام به من پرداخت بشه. دقت کردید؟ حتما باید از این جور کلمات استفاده بشه. اگر که مقام مادون باشه میگید مقتضی است که این کار باید انجام بشه، مثلا یا لازم است دستور دهید. انشاءالله موفق باشید. خب حتما اون جمله چیز رو که گفتم بازنویسی کنید برای پنجشنبه خدمتتون باشه. بله؟